سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. حکومت بریتانیا وضعیت امنیتی در افغانستان را بی‌ثبات خوانده، میگوید که به احتمال زیاد تروریستان و اجرای حملات تروریستی در افغانستان تلاش میکنند. حکومت بریتانیا در اعلامیه‌ای که روز شنبه 21 اکتبر در سایت رسمی آن منتشر شد گفته که اگر شهروند بریتانیا هستید و قبلا در افغانستان زندگی میکردید، باید قبل از سفر خطرات امنیتی، محل اقامت و مسئولیت خود را به دقت در نظر بگیرید. اعلامیه میافزاید که خطر حملات تروریستی در داخل و یا اطراف اماکن مذهبی و در طول مراسم و جشنهای مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. حکومت بریتانیا همچنین گفته که خطر دستگیری شهروندان بریتانیایی در افغانستان وجود دارد و ممکن است که حکومت بریتانیا از همچون رویدادها مطلع نشود و مشکلات جدی در زمینه تامین ارتباط و یا دسترسی به خدمات کنسولی وجود دارد. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان میگوید که بعد از این موترهای مسافری نمیتوانند که بالای سقف خود بار حمل کنند. این وزارت روز شنبه 21 اکتبر در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که به خاطر مسئولیت مسافران و تطبیق استانداردها بر رانندگان موترهای مسافربری دستور داده شده که از حمل بار روی سقف موترهایشان خودداری کنند. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان همچنین گفته که در جریان بررسی و کنترل موترهای مسافربری در کابل، چوکی‌های اضافی و غیر استاندارد نیز از شمار بس‌های مسافربری حذف شده است. به عقیده کارشناسان، حمل بار اضافی بالای سقف موترهای مسافربری می‌تواند توازن موترها را برهم زده، باعث چپه شدن آنها شود. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید که امروز یکشنبه 22 اکتبر 14 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار عرضه خواهد کرد. در افغانستان بانک در شبکه اکس یا توییتر سابق از صرافی‌ها، شرکت‌های خدمات مالی و بانک‌های تجارتی خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. بانک طالبان با همچو اقدام‌ها ارزش واحد پول افغانی را نسبتاً ثابت نگه داشتند، اما شکایت‌های وجود دارد که قیم مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز اولیه هنوز بلند است. پس از آن که 20 لاری حامل کمک‌ها از طریق گذرگاه سرحدی رفح به نوار غزه رسید، ادارات سازمان ملل متحد دیروز 21 اکتبر خواستار آتش‌بس فوری و دسترسی نامحدود به کمک‌های بشری در سراسر غزه شدند. در اعلامیه مشترک اداره توسعه‌ای UNDP، صندوق نفوذ UNFPA، صندوق حمایت از کودکان یونیسف و اداره غذای سازمان ملل متحد WFP و سازمان صحی جهان WHO گفته شده که آنها خواستار آتش بس با دسترسی فوری و نامحدود بشردوستانه در سراسر نوار غزه هستند تا به کارمندان و نهادهای بشری اجازه داده شود که به افراد ملکی نیازمند برسند، جان آنها را نجات داده و از رنج بیشتر انسانی جلوگیری کنند. جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند و بیش از 1400 تن را کشتند. از آن زمان اسرائیل نوار غزه را هدف بمباران قرار داده و به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، در اثر حملات اسرائیل بر نوار غزه بیش از 3500 تن که عمدتاً افراد ملکی بودند کشته شدند. بابی چارلتون، نماد فوتبال انگلستان که از یک سانحه هوایی در سال 1966 میلادی جان و سلامت برده بود، روز شنبه 21 اکتبر به عمر 86 سالگی درگذشت. در سال 1966 میلادی در نتیجه سقوط یک طیاره در کوههای پربرف 23 تن به شمول 8 عضو تیم مانچستر یونایتد کشته شدند. بابی چارلتون یکی از کسانی بود که از این حادثه جان سالم به در برد. چارلتون یک مدافع مستعد و با شوت قوی بود که با ثمر رسانیدن 249 گل برای تیم مانچستر یونایتد و 49 برای تیم انگلستان، برای بیش از 40 سال رکورد بهترین گلزن انگلیس را داشت، تا اینکه وین رونی از او پیشی گرفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. در حالی که در آغاز فصل زمستان هوا رو به سردی است، بیم آن می رود که مردم در مناطق زلزله زده ولایت هرات با مشکلات جدی صحی مواجه شوند. سازمان صحی جهان می گوید که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در ترس و نارامی دائمی به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
دیشب جا خوب بودیم، می کودکا و رد می رقیق می کشیم، ما اینا رو به غلاخ می گرفتیم. بابا لرزم آده، نیک لرزم نیامده.
شب گذشته پایین ترین درجه حرارت هوا در هرات 10 درجه سانتیگراد بود و پیش بینی می شود که امشب به 8 درجه کاهش یابد. در حالی که حدود دو هفته از زلزله های پیهم در هرات می گذرد، اداره سازمان صحی جهان در افغانستان روز شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در حالت ترس و ناآرامی به سر می برند. این سازمان در یک گزارش تصویری گفته که دیدن رنج مردم آسیب دیده در این مناطق دلخراش است. در گزارش سازمان صحی جهان، قریه چاهک از مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات دیده می شود که همراه با چند قریه همجوار آن به طور کامل تخریب شده. چاهک قریه کوچک که زمان 1200 خانواده در آن زندگی می کردند اکنون به ویرانه تبدیل شده. قریه چاهک در نتیجه زلزله دوم در 11 اکتبر ویران شد، اما خوشبختانه تلفات جانی در قبال نداشت، زیرا باشندگان این قریه با هراس از زلزله 7 اکتبر در بیرون از خانه هایشان زندگی می کردند. آنها هنوز هم در فضای باز زندگی می کنند، زیرا دیگر خانه برای زندگی ندارند. بانک روزها هنوز در هرات گرم است، اما برای خانواده های دارای اطفال که شبها را بیرون از خانه می گذرانند می تواند مشکلات صحی جدی ایجاد کند. عایشه یک باشنده ولسوالی زندجان که شبهای سخت را در زیر خیمه در یک پارک شهر هرات سپری می کند برای رادیو آزادی گفت:
شاید کمپل نداری بالا خوب کنی، خدا قسم دیشب تا صبح خونه که امتر روزا خوشکه بودی آنه امتر یک هفته بیشتر شما بیامده، یعنی چه نی روخانی نی برنج هیچ چنی، خدا تالی یک پرنونی که امتر چگر کاسب تال بخوره.
بر اساس گزارش ها اخیراً یک خانم کهنسال به دلیل سردی هوا در زیر یکی از خیمه های آسیب دیدگان زلزله در پارک ترقی در شهر هرات جانش را از دست داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در اثر زلزله های اخیر در ولایت هرات 21500 منزل مسکونی ویران شده و 17000 خانه دیگر به طور جدی آسیب دیده است. بر اساس این محاسبات حدود 154000 تن به شمول 7500 زن حامله متاثر شدند. همچنین در مناطق زلزله زده شبکه خدمات صحی برای حدود 580000 تن از باشندگان آن به شدت آسیب دیده و 40 مرکز صحی در نتیجه زلزله های اخیر در هرات کاملا تخریب شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از خدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتانای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخانی را افغانها نداره، ای که مکمل غلط است. افغانهای ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تهیه شود، بعد از کتاب است. یعنی هر کسی میخواد علاقمند است کتاب بخونه، متاسفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می کنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی است، فقر هم نمیتونه که مانی چیگه مطالعه شما. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقر باز نمیشه که تو بگه که فقر مطالعه شما، مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میگیره، کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره، میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم، کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن، چون جامعه ما بیشتر با همه چیز با نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید این که مطالعه و کتابخانی بین جوانان بسیار کمرنگ است، یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم، اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوانهای کتاب آشنا شوند، با نویسندهای مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه‌ای داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشد.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 هم است. او میگوید در اوائل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه با ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پس سبا شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برتان بگم 5 سال تلاش بکنیم، دیگه نیاز به تلاش نداریم. تا آخر عمر رو تلاش. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکم من سرمایه گذاری کردیم، روی مدل من سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی‌انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم، این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی ور داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان علاقمند کتابخوانی و یا مطالعه نیستند؟ مطالعه نکردن و کتاب نخواندن جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و رای حل چیست؟ چگونه می توان جوانان را علاقمند مطالعه ساخت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور ما نیست، یا جوانا اصلا علاقمند نیستن که کتاب بخونن؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
دلایل متعدد و بسیار زیادی وجود داره این که چرا فرهنگ مطالعه در افغانستان بین جوانا وجود نداره یا جوانا علاقمند مطالعه نیستن. من فکر میکنم نبود فرهنگ مطالعه نه تنها در وضعیت فعلی، بلکه در گذشته هم فرهنگ مطالعه اگر وجود داشته خیلی هم ضعیف بوده و در بسیار در سطح پایین بوده. دلیل دومش از دید ما گم شدن در روزمرگی های زندگی هست که ما اکثریت ما به ویژه نسل جوان سردرگم پشت یک لقمنان، اونا صبح وقت میبرایند تا شام ناوقت و فرصت پیدا نمی کنند تا مطالعه بکنه و جنجال های زندگی خود را هر جوان داره متاسفانه. دلیل سوم نداشتن زمان کافی هست، مو زمان کافی که باید ما مطالعه بکنیم، چون روز زیاد کار کردیم یا استرس داریم یا استراب داریم یا نتانستیم خوب کار بکنیم یا لقمنان را به خانواده خود پیدا بکنیم، بعد نمیتونیم در یک ذهن آرام در یک فضای خوب با بدون تشویش ما مطالعه بکنیم. دلیل چهارمش مطالعه اشتیاق و تمرکز نیاز داره. متاسفانه در بین ما اشتیاق، علاقه و تمرکز به ویژه در بین نسل جوان علل خصوص در وضعیت فعلی وجود نداره تا جوانای ما کتاب ها را مطالعه بکنه. قیمت کتاب، یک کتاب ولو اگر 50 افغانی هم باشه یا 100 افغانی هم باشه، 50 افغانی 5 نان میشه، 100 افغانی 10 نان میشه، 10 تا نان میشه. بنان او جوان شکم خانواده یا اعضای خانواده خود سیر بکنه یا 50 افغانی یا 100 افغانی برای کتاب بخره. متاسفانه اقتصاد خراب، فقر، تنگدستی سبب شده که ما نتونیم یک کتاب را با 50 یا 100 افغانی هم بخریم. دلیل ششم من فکر میکنم که یک دلیل کلان و برجستی است از دید من، وضع موجود گروه حاکم خود سبب شده که دیگه جوانا کتاب نخونه و مطالعه نکنه، چون اونا دیدن که دیگه علم و دانش در افغانستان ارزش نداره و کسانی که تحصیل یافته و تعلیم یافته بودن به اونا کسی کار وظیفه نمیده و وقت ازی است که همه کسایی که در قدرت هستن اینا جاهل هستن، بی سواد هستن، حتی مکتب هم نخوندن. دیگه چی نیاز است که من برم مطالعه بکنم، کتاب بخونم یا مکتب برم یا پنتون برم؟ اینایی که قدرت دارن، وزیر هستن، والی هستن، معین هستن، رئیس هستن در ادارات، کدام از اینا مکتب خونده چی برسه به پنتون و کدام از اینا مطالعه کردن کتاب را که من بخونم؟ بنان این یک دلیل کلانش میتونه باشه.
خب کتاب نخوندن، مطالعه نکردن، کدام مشکلات در زندگی جوانا در آینده برشان به بار میاره؟
بله، عدم مطالعه یا نکردن مطالعه کتاب یا نخوندن، به فکر میکنم خود عدم کسب دانش هست. اگر ما مطالعه نکنیم، کتاب نخونیم، دانش کسب نمیتونیم بکنیم. اگر ما مطالعه نکنیم، مغز ما درست رشد نمیکنه. اگر ما مطالعه نکنیم، استرس ما بیشتر میشه به عوض از اینکه کاهش پیدا بکنه. اگر ما مطالعه نکنیم، حافظه ما تقویت نمیشه، به حالت خود باقی میمونه یا ضعیف میشه. اگر ما بالاخره مطالعه نکنیم، خواندن بلد نمیشیم، حتی نمیتونیم یک نامه را بخونیم. اگر ما مطالعه نکنیم، مهارت های ارتباطی مدرن و نو را یاد نمیگیریم. اگر ما مطالعه نکنیم، وقت و تمرکز ما به مرور زمان آهسته و پیوسته از بین میره. اگر ما مطالعه نکنیم، انگیزی ما از بین میره. یک انسان بی هدف به یک انسان بی هدف تبدیل میشیم. اگر ما مطالعه نکنیم، خودباوری و اعتماد به نفس ما پایین میره و حرمت به نفس ما کمتر میشه و به یک انسان ترسو و بزدل و ضعیف تبدیل میشیم. اگر ما مطالعه نکنیم، اجتماعی نمیتونیم باشیم. به عنوان یک انسان اجتماعی بین دیگر انسانها یک جامعه رشد نمیکنیم. اگر ما مطالعه نکنیم، بالاخره خلاقیت نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم ابتکارات و بالاخره خلاقیت های در امورات مختلف از زندگی داشته باشیم.
خب استاد، در شرایط کنونی مطالعه چقدر نیاز است و راه حل چی است؟ چطور میتونیم که جوانا را علاقمند مطالعه بسازیم؟
خب در شرایط فعلی برای جوانای ما بسیار نیاز ارشد وجود داره که اینا مطالعه بکنن. اون تعدادی که در جغرافیای به نام افغانستان هستن و ما درکشان میکنم که اونا ناامید شدن، چون این وضعیت را که میبینه اونا میگن کتاب خواندن یا مکتب رفتن یا پنتون رفتن چی به درد میخوره. اونایی که رفتن 20 سال 30 سال چه کردن که ما بکنیم؟ و تا یک حد من ملامت هم نمیکنم این جوانا را، به خاطر که دیدم که در افغانستان فعلا چیز به نام قلم، کتابچه، مکتب، پنتون ارزش نداره پیش گروه فعلی حاکم. اما این شرایط تغییر میکنه، این شرایط ماندگار نیست. در افغانستان من مطمئن هستم روز خواهد آمد که کسی اگر ماستری یا دکترا نداشته باشه شاید وظیفه برش پیدا نشه. این وضعیت که فعلا است این تغییر میکنه. گذشته از این دنیا در حال تغییر هست، ما باید خود را اپدیت بسازیم. شما از هوش مصنوعی هر روز خبرهایی را میشنوین، از تکنولوژی خبرهایی را میشنوین که به سرعت در حال پیشرفت است و در حال تغییر هست. چیزهای نو هر روز در دنیا اختراع میشه و در جهان نبره که ما باید خود را به او عیار بسازیم. بنان به خاطر از اینکه با خبر باشیم از محیط ما، حول خود با خبر باشیم و خود آراسته بسازیم به مهارت‌های نو، به علم و تکنولوژی نو، باید مطالعه بکنیم. از دید ما فرهنگسازی باید شود و فرهنگسازی از طرف خانواده آغاز میشه از طرف پدر و مادر که انگیزه بده به اولاد خود که فایده کتاب خواندن چی است، فایده مطالعه چی است. در یک کانون به نام خانواده اگر فرهنگ سازی شود یا استا تبدیل میشه به او محله ای که جوان ها زندگی میکنه، بعد جامعه، بعد یک کشور. انگیزه باید ایجاد شود برای جوان ها که چرا باید مطالعه بکنه و فایده مطالعه چی است. این وظیفه والدین است، وظیفه رسانه هاست که تا هنوز هم فعال هستند در افغانستان، وظیفه گروه حاکم است. خود من از گروه حاکم گله ندارم چون اینا خود بی سواد هستند، اینا چی درباره مطالعه میفهمند که دیگران را باید تشویق به مطالعه بکنه. اما جوان ها خود باید جستجو بکنه، جوان ها خود باید در تکاپو و تلاش این باشه که چیزهای نو را کشف بکنه و خود را آگاه بسازه. هر زمانی که در افغانستان درب مکاتب برای همه باز شد، هر زمانی که در افغانستان درب پنتون ها برای همه باز شد، هر زمانی که در افغانستان قلم و کتاب ارزش خود را پیدا کرد و یک انسان تعلیم یافته و تحصیل یافته ارزش خود را پیدا کرد، فرهنگ مطالعه من فکر میکنم خود به خود در جامعه ترویج پیدا میکنه. و هر زمانی که به افراد تحصیل یافته ارزش قائل شدن گروه حاکم یا هر حکومت هر دولتی که در آینده شکل پیدا میکنه و تشکیل میشه، فرهنگ مطالعه خود به خود ترویج پیدا میکنه. هر زمانی که از طرف قانون به نام خانواده تشویق برای مطالعه کردن و کتابخانی وجود داشته باشه برای اولاد خود، فرهنگ مطالعه خود به خود ترویج پیدا میکنه. بنابراین وظیفه رسانه ها است، وظیفه ملای امامان مساجد، وظیفه گروه حاکم، وظیفه قانون به نام خانواده و وظیفه خود جوان ها هست که مطالعه بکنه. حداقل در 24 ساعت اگر ما 20 دقیقه الا 30 دقیقه هم مطالعه بکنیم، یک مطلب، یک موضوع نو را یا یک کتاب را، به هر مطلبی که ما علاقه داریم فکر میکنیم، ما میتونیم کار مثبت را انجام بدیم.
نمیتونیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین شنونده های عزیز و شاگردان گرامی. در برنامه امروز ساعت درسی، استادان تاریخ صنفای هفتم، هشتم و نهم را برایتان تشریح خواهند کرد. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز، سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد، چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت حملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش، آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجه هم قدرت به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنشی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشا، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، دانست که حکومت هخامنشی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش دانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از او جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت‌های شمال که آی خانم می باشد اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم اصاخ بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک پاش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونی حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوین که مالوش بس میکنیم: اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن، فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در اون زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده. فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه کبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میره و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار می‌باشد. ماده درس خود شیبانی‌ها و استراخانی‌های ماورالنهر و بابریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت. او ادعا داشت که از پسران جوجی فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف ضعف گرایید، با وجودی که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استراخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که ساحه اقتدار خود افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابور بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابور در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همو زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خود را بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن و خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و تا زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگرخونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشای افشار و احمدشای عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردن ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می باشد.
با بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می‌رویم و با هم به درس تاریخ صنف نهم گوش می‌دهیم. در این بخش فصل دوم تاریخ صنف نهم ارائه می‌شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می‌شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چه اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمدشاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمدشاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمدشاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیا و حکومت خود تشکیل بده ایده نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار بس خود مواجه شد، در می زمان بود که احمدشاه بابا با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادن، خواستند که زمام و امور به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمدشاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمدشاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمدشاه بابا به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمدشاه بابا یکی از اهداف عمده خود را در نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابوری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمدشاه بابا تانست که فعالیت های بسیار مهمی را بکنه. از او جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان را به وجود آورد که هر مشکلی که به وجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمدشاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه های بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمدشاه بابا تانست که وحدت به وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه. از همین خاطر بود که قوای مردمی را به وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمدشاه بابا دو نوع قوای مسلح داشت، یکی قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در زمان بالغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمدشاه بابا انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمدشاه بابا تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمدشاه بابا به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد را انجام داده، فتوحات زیاد را انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجایای پسندیدش بود که به احمدشاه بابا لقب بابا داده شده است. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خوش بود وقتی به من دم بیچاره گل که بچ بود گل بچیدم برای